بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شام شهادت حضرت پنجمین امام و هفتمین معصوم وجود نازنین حضرت ما محمد باقر هستیم. شهادت جانگداز حضرتش را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم تسلیت عرض می کنم. از رهگذر زمان استفاده می کنم، دقایقی را که مصده هستم به یک مطلب ضروری که مدتی است بیان می کنیم بپردازم. قبل از اون بسیار مایل بودم مطلبی رو که الان عرض می کنم به طور مستوفا و به طور مجزا و مستقل مطلبی پیرامونش بگم. در جلسه گذشته که شب شهادت حضرت جواد الائمه بود، من نکته ای رو بیان کردم. یکی از عزیزان این نکته رو قبول نکرد، لکن من به پذیرش و عدم پذیرش ایشان کاری ندارم، بلکه به روی کرد ایشان کار دارم. با پذیرش بنده و شما، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام را هیچ چیزی به سلطنت خداوند اضافه نمی شود. اگر هم همه عالم دست از ولایت علی بردارند، باز از سلطنت خداوند چیزی کم نمی شود. پذیرش این امور بحثیست، بستریست برای سعادت بنده و شما، ولاغه هیچ ثمره دیگری در نظام خلقت برای حضرت حق نداره. عرضم این بود، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که وجود نازنین حضرت جواد علیه السلام فی المجلس 30,000 مسئله رو پاسخ دادن. ایشان مسئله رو قبول نکردن، اما اون چیزی که تأسف بار بود این نکته است: روی کرد عدم پذیرش. چرا نمیپذیرم؟ چون فلان عالم گفته. وقت فلان عالم چرا این مطلب رو گفته؟ به دلیل اینکه با مبنای عقل سازگار نیست. یعنی دو تا چهارتا که میکنی میبینی وقت کم و زیاد میشه. این روش بحث علمی است که من میگم آقای کذای مطلب رو قبول نداره پس منم قبول ندارم. بحث علمی آقا جان دلیل میخواد، برهان میخواد. اگه برهان نداریم نمیتوانیم بگیم چون مثلا شخصیتی که من خیلی بهش علاقه دارم این مطلب رو قبول، پس منم قبول ندارم. این نیست. به اندازه 2-3 دقیقه تبیین میکنم مطلب رو و بعد انشاءالله جواب مصطفی در سایت خواهد آمد، یا فردا یا پس فردا. و اون مصطفی اینه: اولا اونجا را که عرض کردیم، بزرگ محدث جهان تشیع جناب کلیمی در کتاب کافی بیان کرد. به تبع ایشان حدیث رو از جناب علی ابن ابراهیم قمی نقل بکنه، بنابراین از تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر مقدم بکشونه. به تبع ایشان جناب محدثین بزرگوار مثل اربلی، مثل مرحوم مفید، اربلی در کشف القمه، مفید در ارشاد، و جناب محدث عالی مقام جناب مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار، این رو قبول کردن، حدیث رو نقل کردن و اخذ به قبول کردن. اما عرض من اینه، این که ما مسئله امامت و شؤون امامت را با عقل به چالش بکشیم این همون روشی است که معتزله از اهل تسنن این کار رو میکنن. معتزله دین رو تابع عقل میدانند و هر چیزی را که عقل تبیین بکند قبول میکنند. به همین ترتیب نظر خاصی نسبت به اعجاز پیدا میکنند. اون مسئله، مسئله اعجازه. جناب مجلسی 7 توضیح پیرامون این مسئله دادن. من هیچ کدام از اون 7 توضیح رو بیان نمی کنم، یک توضیح خودم بیدم، اون که دقت بفرمایید. من 2 سوال می کنم. این که شما می فرمایید 30,000 مسئله در یک مجلس امکان ندارد، خود مسئله امکان نداره؟ یعنی محال ذاتی است، مثل اجتماع نقیزه میمونه که محال ذاتی است. محال است که یک چیزی در آن واحد هم باشد هم نباشد، این امکان نداره. اینش میگن محال ذاتی. این که شما میگید امکان ندارد، آیا از باب محال ذاتی امکان نداره که این مسئله خصوصیات امکان ذاتی رو، محال ذاتی رو نداره؟ یا اینکه این مسئله نشدنیست چون امام نمیتواند این کار رو بکنه، یعنی امام عاجز است از انجام این کار، که خب این میشه انکار اعجاز. اساساً 2 منصب وجود داره، منصب نبوت و منصب امامت. خب یکی میاد میگه من پیغمبرم، میگم از کجا معلومه که تو پیغمبری؟ میگم من معجزه دارم. درست شو؟ معجزه چیه؟ معجزه کاریست که خلاف روال نظام شناخته شده طبیعیه، یعنی 2-4 عقلی نمیتونه شق القمر درست بکنه، 2-4 عقلی نمیتونه معراج درست بکنه. یه کسی از آیات برای هوا کردن معراج یه کاهی رو برداشت با خودش برد، کاه انداخ بالا، بر اساس جاذبه کاه برگشت یه پایین، و این کاه نتونست بره بالا. اون آدم چجوری ادعا میکنه میره بالا؟ بس اعجازه، بس 2-4 معتزله که نیستش که رفیق من. حالا یه کسی میاد بگی من امام معصومم، من منصب امامت دارم. میگیم از کجا معلومه؟ میگه من کرامت دارم. کرامت همون امر خارق العاده است. بعد کرامت چیه؟ کرامت و معجزه اون چیزیست که مردم طلب میکنن. مردم به پیغمبر گفتن ماه رو دونیم کن، مردم به پیغمبر گفتن که فرض بفرمایید که به این سنگریزه بکو شهادت بده به رسالت تو. و الا اگه پیغمبر بگه من مثلا میگم این کار بکنم، که این خب احتمال تبانی درش وجود داره. که ما عرض اون در این بود، امام جواد چون دست 9 سالی که به امامت رسیدن، شیعیان مشکل پیدا کردن، گفتن این نمیتونه امام باشه. خب برای این که اثبات بشه امامه، 80 نفر رفتن محضر امام، 30,000 سوال مطرح کردن و امام جواب داده. این طریق اعجازه. نظیرش کجاست؟ نه برای امام، برای آدم خوب. ما یه چیزی داریم به نام تیل. چی آقا؟ تیل عرض یعنی چی؟ یعنی طی مسافت در لازمان. زمان درش بدخریت نداره. کی بخواد این کار کنه؟ از باب ایجاد و اعدام نفس در فلسفه اثبات شد. دقت فرمودی؟ 2-4 اهلی مبنای اجازه نمیتونه به هم بزنه، درک نمیکنه. ما که نگفتیم امام جواد عالم است تا شما با عقلت جلو بیای. ما گفتیم امام جواد چیه ها؟ امام است. امام اعجاز داره. این سخت‌تر است یا شق القمر، این سخت‌تر است یا رد الشمس، این سخت‌تر است یا خلق ماده که دو شیر پارچه‌ای روی پرده از پشت مأمون و رشید جان میگیرن و اون مردک رو چه کار میکنن؟ به هلاکت میرسن. این نظیر همونه، هیچ تفاوتی نداره. دلم میخواست بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنم، بحث رو میگذارم به از حضورتون که جای خودش. ما در ایام محرم عرض کردیم بحثی رو سلسله وار راجع به امامت مطرح کردم، چون شیعه اعتقادش اینه. این مسئله رو من مطرح کردم عزیزم به خاطر اینکه حواستو جمع بکنی. در قدیر هیچ بهانه‌ای ندارن، هیچ بهانه‌ای ندارن، فقط اومده یه اشغال اخیراً کرده. میگه مگه میشه 120 هزار نفر تو یه روز با علی ابن ابی طالب بیعت بکنن؟ اینا همون دو چارتای معتزله است. میگه هر کی 10 ثانیه بهش وقت اختصاص بدی چقدر روز بهش اختصاص باید بدی. بدون این چجوری داره چی را از کجا انحراف میده، این طرز تفکر رو من دارم باش در میفتم، ولی با اون قول خیلی کاری ندارم، با اون قول خیلی کاری ندارم، من با این طرز تفکر کار دارم. اینجا باید گفت که جان من امام شناس نه، این خطاست. یعنی ما امامت رو هم نفهمیدیم چیه. بماند در بحث امامت، شیعه اعتقادش که امام جانشین برحق و بلافصل پیامبر از گوشان اسلام. امام همون منصب رسالت رو داره مگر در یک زمینه، و اون زمینه زمینه چی آقا؟ تشریع. تشریع یعنی آوردن دین از طریق قرآن در روز 28 صفر سال 11 هجری قمری با رحلت جانگداز پیامبر عظیم الشأن اسلام چه می شود؟ تمام می شود. منتها شما که اهل قرآن هستید می دانید برای پیغمبر خاتم در قرآن 9 وظیفه مشخص کردن. یک وظیفش آوردن قرآن و دینه، 8 وظیفه دیگه چی می مونه؟ باقی می مونه. چون این منصب جانشینی اون منصب هست، بنابراین امام باید همون خصوصیات پیغمبر رو داشته باشه. ما بحث عصمت رو بیان کردیم، رسیدیم به بحث علم امام. در جلسات گذشته من به طور مصطفی پیرامون منابع علم امام صحبت کردم تحت عنوان منابع علم پیغمبر. پیغمبر چجوری علم پیدا میکنه؟ وحی در پیغمبر به چه معنایی هست؟ ارتباط با عالم غیب چجوریه؟ روح القدس چیه؟ ارتباط با فرشتگان که تحدیث و محدث بودن رو درست میکنه؟ و این گونه امور رو من به طور کامل بیان کردم. علم لدنی رو بیان کردم، علم بالوراثه رو بیان کردم، تعویل الاحادیث رو بیان کردم. برمیگرده به جلسات گذشته. منابع علمی امام همون منابع علمی پیامبره، اما دلیلش چیه؟ چرا امام باید همون منابع رو داشته باشه؟ یه دلیل براتون بیان میکنم. از وجود نازنین حضرت امام صادق که این درسته که دلیل نقلیه، اما امام حکایت عقل رو داره بیان میکنه. اینجور نیست که آقایان فکر کنن هر حدیثی دلیل نقلیست بنابراین باید یک دلیل عقلم کنارش بیا. گاهی امام معصوم علیه السلام در کلمات درربارش دلیل نقلی داره میاره، اما دلیل نقلی عین بیان حکم عقله. یکی سی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، سنوی مسلک بود، یعنی اعتقاد به دو خدا داشت. برای نظام خلقت دو مبدع رو می شناخت. آمد پیش علی ابن موسی رضا عرض کرد اول حسن تو چه دلیلی داری که خدا یکیست؟ تقریر حدیث از منه. امام فرمودم من نباید دلیل بیارم که چرا خدا یکیه، تو بگو چرا خدا دوتاست. تقریرش چیه؟ امام فرمودن اون خدای اولی و خدای واحد رو من که قبول دارم، اون خدای اول رو تو هم قبول داری یا نداری؟ گفاره منم قبول دارم. فرمود پس اختلاف ما سر دومیه دیگه. گفت بله سر دومی. فرمود خب دومی چه احتیاجی بهش هست؟ تو برو دلیل برده بیا. امام داره اشاره بکنه الاصل و العدم، این حکم فلسفیه، حکم عقلی داره بیان میکنه. فرمود تو برو دلیل بیار چرا احتیاج به دومیه، در اولی که هم من هم تو مشترک، دومی چه احتیاجی بهش ها؟ فبهت الذی کفر. امام فرمود آیا اولی ناقصه که ما نیاز به دومی داریم؟ که خب اون خدا نیست. اگر اون اولی کامل است و در جمیع جهات کمال مطلق است، به دومی چه احتیاج داریم؟ حسر عقلی کرده. حدیثه، اما ضمن این حدیث حکم چیه داره بیان میکنه؟ حکم عقل رو داره بیان میکنه، که در این حکم عقل بیان کردن حکم عقل اهل بیت سرآمد همه نظام خلقت هستن. لیلت المبیت و جریانش رو مستحضر هستید. در لیلت المبیت دشمن تصمیم گرفت که شبانه به خانه پیغمبر حمله کنن. از چند قبیله عرب هر کدام نماینده ای بگذارن، وجود ناظرین رسول خدا رو بکشن، بعد بگن بنی هاشم در مقابل تمام قریش بخواد بیسته نمیتونه خونخواهی بکنه و فی امان الله خونش به پام بشه، ما به هدف اون رسیدیم. خداوند از طریق وحی پیغمبر رو مطلع میکنه، وجود ناظرین پیغمبر شبانه مکه را به قصد مدینه ترک میکنن، مهاجرت میکنن، هجرت میکنن و دستور میدن علی ابن ابی طالب علیه السلام جایشان بخوابه. قریش وقتی حمله میکنن که پیغمبر رو از پادر بیارن، ناگاه به وجود ناظرین امیرالمومنین برخورد میکنن. بعد خب ببینن همه اون چی که افکارشون بود، اندیشهشون بود، پیغمبر با یک حرکت شبانه و مخفیانه به هم ریخته. یه شخصی اونجا بود به نام سراغت ابن مالک مخزومی. گوه حالا دست بود که به اون نرسید، علل حساب نقدن علی رو بکشیم، دستمون که به اون نرسید، علل حساب نقدن علی رو بکشیم تا خودش کل از قضایا آرام بشه. ابا جهل تو جلسه بود، حمله ور بود، گفت ولش کنید اینو آدم ساده لوح رو، رها کنید این آدم ساده لوح رو. البته او تعبیرش به اسمه و الا پیغمبر نمیگه، حالا ما میگیم که آیان. گفت محمد این آدم ساده رو فریفته خودش کرده و فدایی خودش کرده و گذاشتش تو بستر، جای خودش رو رفته، این ولش کنی. آقای ما جواب داد، چه جوابی در چهار بند؟ فرمود یا ابا جهل قد، یا ابا جهل بل الله قد اعطانی من العقل ما لو قسم على جميع همقاء الدنيا و مجانینها لصاروا به اغلا. ابو جهل، خدا به من عقلی داده که اگر این عقل رو بین احمقهای عالم و آدمای دیوانه تقسیم بکنن میشن عاقل. تو به من میگی ساده لو؟ این قوت عقل علوی است در وجود نازنین ولوی. سه تا خصوصیت دیگه برای خودش بیان کرد، فرمود اگه اینا تقسیم بشه عالم درست بشه. اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اگر امام زمان علیه السلام میاد دست بیکشه رو سر ما، عاقل میشیم. ولی اینه از عقل خودش افاضه میکنه به نظام خلقت. خواستم اون رو اونجا روشن کرده باشم که اون چی میشه که یه همه عاقل میشن. این همه دیوانه. آقا فرمود اگر عقل من تقسیم بین احمقه های عالم بکنید و بین دیوانگان عالم بکنید لسارو اغلا، این همشه عاقل میشن. این یه حرف دیگه هم توش هست، با تمسک به ولایت علی میتوانی عاقل بشی. این حرف توش اینه. بعد حضرت فرمودن و من القوته، از باب نیرو و قدرت، خدا آنچنان قدرتی به من عنایت کرده ما لو قسم علا جمیع ضعفاء دنیا لسار و اقویا. اگه با آدم ها سست و ناتوان تقسیم بشه قوت من، اینا میشن قوی. و من الشجاعه ما لو قسم على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجاعانا. و از شجاعتی به من عنایت شده که اگر تقسیم بین آدمای ترسو بشه اینا هر کدومش یل میشن عباس. اینا دارم زد و بنده رو میگم که از کجا عباس درست میشه. شجاعت علوی رفته. میخوام اینا رو زر و بنا رو درست بکنم. و من الهلمه و از صبر من ما لو قسم علاج از حلم من ما لو قسم علاجمین صفحا، اگر حلم منو بر آدمای صفیح بدن، صفیحان عالم بدن، لسارو بهی حلما، اینا میشه آدم ها حلیم. تو میگی من ساده لوهم، عقل من تقسیم در عالم بشه، عالم میشه اون چیزی که پسر پیغمبر منتظرش هست که بیاید. عقل من باید تقسیم بشه. بنابراین حدیث نقلی رو بیان میکنم از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، در این که چرا امام معصوم نیاز دارد به این که باید همه علوم را در حد اعلا داشته باشه. چرا منصب امامت به این معنا نیاز داره؟ سه حدیث همه را من حضرت صادق فرموده، جانم فدای امام صادق، که اگر امام صادق نبود شیعه چی میخواست بگه؟ یک کلامی راجع به امام باقر هست، اینو بگم که حق امام باقر علیه السلام ادا بشه. بذار آخر وقت بگم، یعنی آخر وقت خودم بیان بکنم. حضرت صادق در این که چرا امام نیاز دارد به این که باید همه علوم را بداند، اونم در حد اعلا، چون امام حجت خدا بر خلقه. حجت یعنی چی؟ راه نما. درست شو؟ من تبیین فلسفیشو بگم، بعد ببینید امام همین تبیین فلسفی رو بیان میکنه. خدا حکیمه. حکیم موجودی است که کار بیفایده انجام نمیده، کار عبث انجام نمیده. خدا جهان رو خلق کرده. در خلقت جهان فایده‌ای باید وجود داشته باشد، ثمره‌ای باید وجود داشته باشد. اون ثمره چیه؟ سیر خلائق به سوی کمال، برسن به کمال لایقه خودش. خب ما بخوایم برسیم به کمال لایقه خودمون، آیا میتوانیم یا نمیتوانیم؟ یه سری موجودات هستن مثل ملائک، خداوند اونها رو صاحب کمال خلق کرده، اونها ذره‌ای به کمالشون اضافه یا کم نمیشه. جبرئیل همیشه جبرئیل به دنیا آمده، مقرب به دنیا آمده، ذره‌ای هم کم نمیشه، ذره‌ای هم اضافه نمیشه، حتی از یک مرتبه بالاتر هم نمیتونه بره. وقتی پیغمبر میره میخواد وارد وادی سدرت المنتهى بشه، به جبرئیل میفهمه تو که تا حالا دنبال من بودی، بیا بالا. عرض میکنه یا رسول الله لو دنوت انملتن لحترقت، تو یه بند انگوش از این مرتبه معرفتی بیام بالاتر آتیش بگیرم، یعنی من دیگه جایگاه هم اون نیست، نه بالاتر میره پایینتر، کار من همه تا همجاست. یه دسته هم موجودات هستن کمال اصلا ندارن ولی کمالشون قهریست، مثل حیوانات. اینا کمالاتشون قهریست، مثلا زنبور عسل، هیچ زنبور عسلی در نظام خلقت پیدا نمی کنه. بگید که آقا ما دیگه امسال که سال 1390 و 1389 ما دیگه کندو درست نمی کنیم، آپارتمان نشینی نمی کنیم. کمالشون کندو سازی از زنبورهای عصر حضرت آدم همینو می ساختن، عصر حضرت خاتم هم همینه، آخر عالم هم همینه، هیچ رشدی هم توش نیست. این کمال قهریه. تنها کسی که کمال اختیاری دارد انسانه. باید اختیار کنه، باید اراده کنه، باید علم داشته باشه، باید معرفت داشته باشه. کمال مترتب با معرفت. خب حالا ما میتونیم مسیر کمال رو طی کنیم. خدا یه حجت درونی در ما قرار داده. اون حجت درونی چیه؟ یکیش عقل است، یکیش حسه. با حس و عقل میتونیم مسیر کمال رو طی کنیم یا نه؟ تمام حکما در رابطه با این دو ابزار شناختی ما سه تا خصوصیت قائلن. میگن اینها ناقصن، اینها محدودن، اینها خطاپذیرن. با چیزی که ناقص، محدود، خطاپذیره کار مطلق انجام میشه یا نمیشه؟ نمیشه. بنابراین لازمه که یکی بیاد این مسیر کمال رو چیکار کنه؟ برای ما ترسیم کنه. اون یکی که میاد کیه؟ باید کسی باشد که از دیگران برتر باشه، چون اگه برتر نباشه که خب اونم که مثل خودمونه که اونم تازه شد. کجا بخوام بریم نمیدونم، ولی من جلو هم میریم، کجا بریم نمیدونم. پس اونی که میخواد ما را ببرد باید از ما چی باشه؟ ما چون حجت خدا بر ماست، آمده که اون چیزی را که من نمیفهمم برای من ترسیم بکنه. اگر او عالم نباشد و اعلم نباشد چه اتفاقی میفته؟ میشه نقض غرض. خدا به ما گفته بیایید به سوی کمال، اگر نیایید اولئک کل انعام، اما نگفته از کدوم راه بیایید. مثل اون که هست داری مهمون دعوت بکنید، بعدم تو تلفن بهش بگی آقا نمیدونی چه سفره‌ای میخوایم برات بندازیم، ولی شما حتما بیام. میگه چشم، تلفن رو قطع می‌کنی، آدرس هم بهش نمی‌دی. این نقض غرض نیست؟ اگه خدا امام و پیغمبر رو نیاورد نقض غرض نیست؟ نقض حکمته. بنابراین امام و پیغمبر را آورده، این امام و پیغمبر باید عرف باشن، چون نباشه میشه نقض حکمت. حالا امام صادق با یه حدیث همین مطلب رو بیان می‌کنه. و اون بیان چی؟ قال الصادق علیه السلام ان الله احکم و اکرم و اجل و اعلم من ان یکون احتج علی عباده بحجة ثم یغیب عنه شیئا من عبورهم. خدا حکیمتر و بزرگوارتر و والاتر و داناتر از این است که بر مردم حجتی را بگمارد، اما شؤون اون مردم رو از اون چیکار بکنه؟ مخفی بدارد. امام وقتی با منده رو صحبت میکنه باید تا فیها خالدون بنده را چیکار بکنه؟ بداند چه اتفاق. لذا است امیر میفرمود در جنگ وقتی تو جنگ میاد بیا جلو شمشیر من، جلو شمشیر مالک نری. من اگر در نسلتون یه آدم خوب ببینم نمیکشم تو. ولی مالک نمیتونه اینو ببینه، میزنه میکشه خود تو دشمنشی. خب اگر امام این قدرت رو نداشته باشه چگونه میتواند امامت بکند و حجت باشد؟ این کسی با حکمت خدا معارضه. حدیث دوم از ساعت مقدس حضرت صادق: اترا من جعله الله حجتن علا خلقه یخفا علیه شیعون من اموره. تو فکر میکنی ممکنه که یعنی عقلن داره حرف بزن، ممکنه خدا حجت و راهنمایی بر ادعی بگمارد اما امور مردم رو از اون حجت مخفی بگمارد؟ عقلن ممکنه؟ چون بشه نقض غرض. پس این که امام معصوم علیه السلام باید از همه مراتب بالاتر باشد، به این حدیث نقلی که دلیلی بود، دلیل عقلی، به نقض غرض نباید عالم دوچار بشه. این بحث علم امام که چرا امام باید این علم داشته باشه. اما میمونه یه بحث دیگه که حالا باید در جلسه بعد با او بپردازی. و او چیه؟ و او این است که محدوده علم امام چیه؟ امام با این علم که دارد چه اموری برایش معلومه؟ این هم از اینجا پیش میاد که امام میداند در این کوزه آب زهر است و زهر رو میخوره یا نمیدانه. امام میداند سفر کربلا منتج به شهادت میشه یا نمیدانه. اگه میدانه چرا میره؟ اگه نمیدانه که میشه علمش ناقص. حق آن است که میداند. محدوده علم امام مشخص خواهد شد چیست، اما در جلسه بعد. چهار قوله. قول حق اینه که امام همه چیز را میداند، لا رتب ولا یابس. من فقط یه شبهه رو برای شما حل بکنم تا بعد چی؟ بقیه اون بحث رو به صورت علمی بیان بکنم. و شبهه اینه که میگن آقا علی ابن ابی طالب علم داره یا نداره؟ خب داره. اگر علم دارد که در بستر حق حضرت رسول اکرم میخوابه و کشته نمیشود، خب این چه فضیلتیه؟ چون که میدونه کشته نمیشه که، درست شد؟ اشکال فهمیدی یا نفهمیدی؟ این اشکال دو تا پاسخ داره. پاسخ اول، امام مأمور است به انجام وظیفه، پیغمبر گفته بخواب دیگه، نتیجه مهم نیست. دو، اونجا که میدانست کشته میشود میدان رو خالی کرد یا خالی نکرد؟ بس به امام ما مشکل ایجاد نکنید. مشکل در نفهمی طرف مقابله. گرفتی مطلب یا نگرفتی؟ امر پیغمبر اطاعت کرده، پیغمبر میگه بخواب، چه سمعن و طاعت. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته اهمیتی نداره. من دارم دستور کی اطاعت میکنم؟ سو پیغمبر اطاعت میکنم. اون جایی که میدونم به شهادت منجر میشه، میگه اونجا کوتاه اومدن، اونجا هم کوتاه نمیدن. بنابراین نقض علم امام به این چیزا نمیشه. امام همه چیز را میداند اما یه چیز توضیحی داره. حال توضیحش بماند جای خودش. بریم سراغ حضرت باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام در آخرین دوران حکومت بنی الامیه است. امام رو مسموم کردن، سم رو به زین اسب زدن، از طریق پوست جذب بدن شد. امام در 3 روز از پا در آمدن. آدم وقتی در حالت احتضار قرار میگیره، خاطرات گذشته براش تازه میشه. یعنی گذشته براش مثل یک صفحه تصویر از جلوش رد میشه. حالا اگر امام باقر گذشته بخواد از جلوش مثل تصویر تلویزیونی رد شه، چه تصویری رد میشه؟ میدونید که وجود نازنین حضرت باقر در واقعه کربلا 3 سالشون بوده. من فکر کنم این صحنه براش مجسم شده. فرمود به این که ما رو وارد دربار شام کردن، 84 زن و بچه در گروه های مختلف. من در یک گروهی بودم که یه سر طناب به بازوی بابام امام زین العابدین بسته شده، وسط بچه ها هستن، یه سر طناب هم به بازوی عمم زینب بسته شده. آقا یه سر طناب که به بازوی یه آدم بلند قد بسته بشه، اون وسط که بچه ها قرار میگیرن دور گردنشون بسته میشه. فرمود ما رو وارد مجلس کردن برای این که ما رو تحقیر کنن، پدرم رو با تازیانه زدن. وقتی بابای من بخواد از خودش دفاع بکنه جلوی تازیانه رو بگیره، طناب کشیده میشه، آنچنان فشار به گردن امام آمد. حضرت زینب عرض کرد برادرزاده جان فرزندت را مراقب باش.